بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکی از ضروریات زندگی یک مؤمن که میخواد مسیر بندگی رو، مسیر به هر حال سلوک به سمت قله‌های بندگی رو طی بکنه، بدون شک این هستش که زندگیش با معنویت و با ارتباط با خدا و مناجات و ذکر و با این جور مسائل همراه باشه. این جزء ضروریات و اولیات و به هر حال مهمات زندگی یک عبد هستش. بندگی نباید بخشی از زندگی رو بگیره، باید تمام زندگی رو بگیره. اینجوری نیست که معنویت مال یه بخشی از زندگی باشه که یه بخش دیگه‌اش خالی باشه. تمام زندگی رو باید بگیره. بله، در مثل مسیحیت، در مثل یهود، خب اونها میدونید حوزه دنیا و آخرت رو از هم جدا کردن. حوزه معنویت و اموری که مربوط به دین، مربوط به خدا هست، با امور مادی و دنیوی، اینا رو دو حوزه کردن، دو عرصه هستش. روز یک شنبه مال خداست، مال دینه. تو اتاقای اعتراف برو توبه بکن و اعتراف بکن. یا روز شنبه مثلا برای یهودیا مال دین هستش و عبادت و اینها. ولی وقتی دیگه از محل عبادت اومدی بیرون، اومدی تو عرصه کار و کاسبی و بازار و اداره و یا عرصه آموزش و تحصیل و پژوهش یا عرصه هنر و تفریح و امثال اینجور چیزا، اینجا دیگه حوزه دنیاست. اینجا کاری به دین نداره، اینجا کار خودتو بکن. اینجا عقلت میرسه چی کار بکنی، کارتو انجام بده. نیازی نیست کسی به دستور بده چی کار بکن، چی کار نکن. حوزه دین و حوزه دنیا دو تا حوزه است، دو تا عرصه است و کاملا از هم دیگه مجزاست. و واقعا تو فرهنگ سکولار فعلی که متاسفانه فرهنگ غالب جهانی هستش، واقعا سعیشون بر این هستش که به هیچ وجه دین پاشو تو عرصه دنیا نگذاره. تو عرصه مدیریت ها، تو عرصه ورزش، تو عرصه هنر، تو عرصه تفریح. دین مال کلیساست، مال مسجده، مال کنیسه است، مال محل عبادته. دیگه مال عرصه خانواده و خونه و زندگی و کارخونه و اداره و حرفا نیست. ولی شما میبینید گاهی موقعا بعضی از نمودهاش رو نگاه بکنید. اینکه تو بعضی از مسابقات ورزشی مثلا اگه کسی بخواد یه نماد دینی رو بیاره وسط، به شدت باهاش مقابله میکنن. سال 95 بود دیگه تو کشور خودمون، تو ورزشگاه آزادی مسابقه با کره ظاهرن بودش که بل احسن، یعنی تاسوعا بود، که شب عاشورا بود، که پرچم بزرگی ابوالفضل رو تو تماشاچی ها برده بودن. خب فیفا جریمه سنگین کرد ایران رو، حدود 40,000 دلار، به خاطر اینکه شما دین رو آوردید تو ورزش. که چی بشه ورزش، عرصه جداست. یا مثلا فرض کنید شما میبینید گاهی موقع تو بعضی از کشورها حجاب کاملا ممنوع، اگه بخواد بره تو مثلا این نمادهای دینی، اگه بخواد بره تو دانشگاه، بخواد بره تو اداراتشون، کاملا ممنوع هست و باهاش مقابله میکنن. در هر حال این مال فرهنگ سکولار و فرهنگی که عرصه دین و دنیا رو از همدیگه جدا کرده. اما تو دین ما، به خصوص مکتب اهل بیت علیهم السلام، تمام زندگی عرصه بندگی هستش. شما باید معنویت و خدا و دین رو تو تمام زندگی ببری. اصلا معنا نداره که خداوند متعال و دین کاری نداشته باشن. مگه میشه یه عرصه از عرصه های زندگیت کاری نداشته باشه به روحت؟ مگه میشه کاری نداشته باشه به آخرتت؟ هر جای زندگی شما، ورزش، تفریحت، بگو بخندت، خانوادت، کارت، بالاخره اینا مرتبط هستش با آخرتت. تا اینکه چه رفتاری اونجا داشته باشی، هر رفتاری داشته باشی طبیعتاً تأثیر داره تو روحت و طبیعتاً تأثیر داره تو مسائل مربوط به آخرت. هیچ عرصه خالی از خدا و دین نیست. و اون دینی که مالی یه بخشی از زندگی باشه، و بخش های دیگر رو دستور نداشته باشه دین ناقصی هست. دین حد اکثری اون دینی هستش که برای همه جا، برای همه جا آیین نامه داره، برای همه جا دستور داره، برای همه جا. معناش این نیستش که حالا دستور داشتنش معناش این نیستش که اشخاص رو تو هچل بندازه. نه خیر، دین با اون تفسیری که به هر حال اهل بیت از دین داشتن یه دینی هستش که کاملا سازگار هست با همه عرصه ها، در این حال که شخص لذت خودش رو میبره، لذت های حلالش رو میبره، اما بندگیش هم میکنه. اصلا توصیه دینی این هستش که خدا رو تو همه جا ببرید. پیغمبر اکرم نشسته بود با یه جمعی از اصحاب، این روایت رو مرحوم فیض کاشانی تو کتاب مهجت البیضا نقل کرده، با یه جمعی از اصحاب پیغمبر نشسته بود، هوا هم گرم بود، نزدیکای ظهر، یه جوان تنومندی هیکلمندی داشت بار میبرد، این ور و ور کار میکرد و عرق میریخت. یکی از اصحاب گفتش آقا حیف نیستش به پیغمبر، گفت آقا حیف نیست تو این هوای گرم این جوان اینجوری برای دنیا داره کار میکنه، برای دنیا اینجوری داره عرق میریزه. پیغمبر فرمود اگر کاری که این داره میکنه برای این هستی که نون حلال به خونه ببره، برای این هستی که دستش پیش این اون دراز نباشه، این دنیا نیست، این آخرت. یعنی کارش کار الهیه، کارش کار الهی هستش، این آخرت. عرصه معنویت و خدا همه زندگی رو تحت پوشش قرار میده. حتی خب تو توصیه های عرض کردم، تو توصیه های دینی این هست که کسی که میخواد عبد خدا باشه اصلا باید اینجوری باشه که یک گوشه از زندگیش خالی از خدا نباشه. بابا طاهری که گفت خوشا آنان که دائم در نمازن، معناش این نیست که آدم همیشه گوشه مسجد سجادش پهن باشه بخواد نماز بخونه. معناش این است که شما تمام زندگی تو کن مسجد، همه زندگیت وقتی آدم کارش برای خدا باشه، همه بازارم میشه برای آدم مسجد، ادارم برای آدم میشه مسجد، تو خونم زن خونه‌دار وقتی میخواد کار بکنه میشه مسجدش، تمام زندگی میشه محل خضوع و سجده برای خدا. حتما لازم نیست مهری باشه و سر به سجده به اون معنا بگذاری، که خضوع، تواضع، افتادگی در خونه خدا و با نیت الهی و انسانی کار کردن همه زندگی رو میکنه تحت پوشش بندگی، و این ضرورت داره برای کسی که میخواد سالک باشه. پیغمبر اکرم به ابوذر فرمود یا ابوذر لیکن لک فی کل شیء نیتون حتی فی النوم والاکل، تو همه کارات نیت داشته باشه، حتی تو خوردن و خوابیدن. این یه دستور اکید و ضروری هستش. ما که میخوایم بخوریم، ما که میخوایم بخوابیم، ما که میخوایم تفریح کنیم، ما که میخوایم مسافرت بریم، ما که میخوایم ورزش کنیم، هر کاری میخوای بکنی، این که جزء کارهای ماست. اما جوری کار بکن که غریزی نباشه. غریزی و مدیریت غریزه مال حیوانه. حیوانی که غریزه او رو مدیریت میکنه که بخوره، بخوابه، شهوتش رو داشته باشه. حیوان مدیرش غریزشه. قرار نیست انسانم اینجوری باشه. انسان قرار مدیرش خدا باشه، پیچش دست خدا باشه. و اولین راهش و اولین پلش اینیست که پیغمبر اکرم یاد داد که شما تو هر کاری نیت بکن، یه نیت درست درمان، یه نیت الهی تو هر کاری، حتی فی النوم والاکل، به تعبیر پیغمبر تو خوردن و خوابیدن، نگذار غریزه تو رو واردارت بکنه. بالاتر تو که میخوای بخوری نیت بکن خدا من اینو میخورم، یه انرژی داشته باشم، یه خدمتی بکنم، یه کاری بکنم. تو که میخوای بخوابی همین نیت رو بکن. نیت کار سختی نیست. نه اینکه من بخوام هر لقمه بخورم این لقمه را میخورم قربتن الله، اصلا تو نمازش هم آدم لازم نیست اینا رو بگه، تو نمازش هم لازم نیست. همین که شما انگیزت این استش که از این غذایی که داری میخوری یه کار خیری انجام بدی، همون ته دلت، همین میشه نیت. همین که آدم انگیزه شیطنت و فریب و سر دیگران کلا گذاشتن و این چیزا رو نداره. آقا من میخوام زندگیمو بکنم که یک کاری انجام بدم، چه برای خودم، چه برای زن و بچه‌ام، چه برای مردمم، و چه مهمتر از همه برای خدا. ببینید همینه، نمونهشو عرض کردم دیگه، همین داستانی که از پیغمبر و اون شخصی که داشت کار میکرد. پیغمبر فرمود همونی که داره کار میکنه اگه برای این که دستش پیش این اون دراز نباشه، اگه برای این که نون حلال ببره خونه، همین میشه عین عبادت. همین دیگه، نیت بیشتر از این نیازی نداره، همین انگیزه کافی هستش. ولی فوق‌العاده تو زندگی آدم ارزشمنده. ما بیایم تمرین بکنیم، این تمرین میخواد. ممکنه چند جا یادمون بره، آدم حواسش نیست، همینجور که مثلا حالا به خصوص تو مبارک رمضان دیگه سر سفره دیگه خون جلو چشمشو گرفته، شاید دیگه فکر این که نیت بکنه و یه حرفا نیست. اما یه مقداری آدم تمرین بکنه 20 جام یادش بره، آدم یادش بره، ولی بعد یواش یواش رو غلطک میفته. اگه تمرین بکنه، شما از امشب تا فردا شب 5 یادت باشه، خیلی پیشرفته. خود این خیلی پیشرفته، 5 آدم یادش باشه. دو شب دیگه یارو میبینه بیشتر یادشه که تو جاهای دیگه. خدا رحمت کنه حاج آقا فخر رو، یکی از خوبان بود، واقعا از اولیاء خدا بود. چون 17 سال پیش تقریبا حدوداً از دنیا رفت. من راجع به ایشون بخوام بگم خیلی حاشیه میرم و به هر حال از موضوع دور میشم. واقعا آدم با عظمتی بود. حالا اگر پیش اومد یه موقعی لابلای صحبت‌ها تو شبای آینده عرض میکنم خدمتتون. حاج آقا فخر یه موقعی تابستون گرم قم، بعضی از رفقا به ایشون گفته بودن که حاج آقا بریم قم، یه جاهای کوهستانی هم داره که جاهایی هستش که مقدار خنکه. به ایشون گفته بود آقا بریم فلان جا هوا بخوریم. حاج آقا فخر یه فکری کرد، گفت اونجا امامزاده هم داره؟ گفتن بله. گفت بریم، من به نیت امامزاده میام. ببینید رفت، هواخوریش هم کرد، کیفش هم کرد، اما در این حال تمام رفت و برگشتش تو عبادت بود، با یه نیتی. نمیخوام بگم حالا همیشه، این به عنوان مثال بوده، نمیخوام بگم حالا همیشه هر جا هست فقط بحث امامزاده مطرح باشه، نه، ولی میخوام بگم با نیت این کارو کرد. یعنی همون هواخوریه، همون گردشه، همون هواخوری دیگران هم که میکنن ایشون هم انجام داد، لذتش هم برد، اما تمام رفت و برگشتش تو عبادت بود. یه فکره، یه انگیزه است که تو دل می، هزینه نداره، زحمت نداره، ولی خیلی منفعت داره، خیلی آثار مثبت داره. امام صادق علیه السلام یه روایتی است، من تقاضا میکنم خیلی گوش بدید، ببینید نیت چی کار میکنه با آدم. امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی که میخواد بخوابه نیت بکنه که یه موقعی قبل از اذان صبح سحر بلند شه. حالا تو ماه رمضان که خب بالاخره توفیق اجباری همه بلند میشه، ولی تو غیر ماه رمضان سحر هم که بلند شه، نه الزاما حال مثلا یه ساعت، حتی نیم، ولو 5 دقیقه سحر رو درک بکنه، ولو 5 دقیقه. ما که میخوایم برای نماز صبح بلند شیم، امام صادق فرمود اگر کسی این نیت رو بکنه، تکتب نفسهو الی الصباح تسبیحا، نفسهاشو تا صبح ذکر می‌نویسن، ولو نتونه بلند شه. ببینید ولو نتونه بلند شه، تکتب نفسهو الی الصباح تسبیحا. خب دیگه بذارید من یه جوری دیگه بگم، وقت شما ببینید ارزش این کلام امام صادق علیه السلام چقدره. مرحوم شیخ بهایی تو بعضی از کتاب‌هاش ایشون فرموده که فرض کنید اگر کسی تو شبانه روز 6 ساعت بخوابه، 6 ساعت یعنی 1/4 کل شبانه روز که 24 ساعته، 6 ساعت بخوابه، اگر عمرش 80 سال بشه، 6 ساعت 1/4 شبانه روز بود دیگه، هر روز 6 ساعت بخوابه. اگر این فرد 80 سال عمرش تو دنیا باشه، 1/4 رو تو خواب بوده، یعنی 20 سال، یعنی 20 سالش رو تو خواب بوده. خواب زیر لحاف و پتو و خور و پفی ها، نه خواب غفلت. خواب غفلت ممکنه هر 80 سالش رو کسی تو خواب غفلت باشه، همون خواب معمولی، بله 20 سالش رو تو خواب بوده. این 20 سال که در قیامت یک لحظهش رو آدم حسرت میخوره، یک لحظهش رو، وقت 20 سال رو تو نامه عمل آدم وقتی باز میکنن ببینن هیچی توش نیست. گناه برای آدم نمی‌نویسن، ولی ثواب هم نمی‌نویسن، چون 20 سال خواب دیگه، یعنی خونسا، یعنی خونسا. حالا امام صادق فرمود با یه نیت این 20 سالت میشه عبادت. اون موقع که آدم بخواد بخوابه با یه نیت که من سحر که بلند شم همه خواب رو ذکر می‌نویسن دیگه، این 20 سال آدم میشه عبادت. ببینید چقدر آدم میتونه با این نیت آثار خیر تو زندگی دنیا و آخرتش بیاره. آدم اگر کار بکنه میتونه این تمرین رو انجام بده. حتی مرحوم محدث بهرانی که از بزرگان اخلاق ما هستش، یک کتابی داره به نام الطریق الی الله، الطریق الی الله، که این کتاب ترجمه هم شده، راهی به سوی خدا، کتاب کوچیکیه ولی خیلی پرمغزه. تو این کتاب ایشون یه مطلبی داره، مرحوم محدث بحرانی از بزرگان علمای ما هستش، اصلیتش مال بحرینه، از بزرگان شیعه بوده. یه مطلبی داره و اون اینکه ایشون میگه با نیت آدم میتونه کاری بکنه. خیلی عجیبه، با نیت آدم میتونه کاری بکنه که عمل مکروه براش ثواب نوشته بشه، ترک مستحب براش ثواب نوشته بشه. عمل مکروه که ثواب نداره، ترک مستحب که ثواب نداره، انجام مستحب و ترک مکروه ثواب داره. اما با نیت آدم میتونه کاری بکنه که انجام مکروه و ترک مستحب ثواب داشته باشه. این دیگه خیلی شعبده بازی. چجوری این نیت مثلا چیکار میکنه؟ شما ببینید ایشون خب فقیهه، حرف بی حساب نمیزنه، با معیارهای اهل بیت آشنا هستش. شما ببینید راهش اینه. ایشون فرمود وقتی کسی مثلا بخواد یه مکروهی انجام بده، خواب بین طلوعین مکروه دیگه، خواب بین طلوعین از طلوع فجر، از آن صبح تا طلوع آفتاب، این خواب مکروه. حالا آدم کسی میخواد بخوابه، اگر اینجوری نیت بکنه که خدایا من اگر بیدار باشم از تو روز سردرد میگیرم، اذیت میشم. بعضیا واقعا جوری هستش که اون موقع رو باید بخوابن، اگر نخوابن اذیت میشن، یعنی تو تمام روحیات روزشون اثر میگذاره. خدایا من از باب این که تو اجازه دادی، درست خواب مکروهه ولی حرام کنی، رخصت به من دادی، اجازه دادی، از این رخصتت استفاده میخوام بکنم. در روایت از ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه، خدا همونجور که دوست داره شما خط قرمزهاشو رعایت بکنید و زیر پا نگذارید، دوست داره از رخصتاش استفاده کنید، دوست داره. ان الله یحب، خب خدای من میخوام از یکی از چیزایی که تو دوست داری استفاده کنم. تو دوست داری، رخصت دادی به من دیگه، این رو دوست داری، از این رخصت و از این آزاد بودن استفاده کنم. من اینو حرام که نکردی، خط قرمز که نیستش که، میگیرم میخوابم. ببینید با این نیت ایشون میگه ثوابم داره، چون داری به یک محبوب خدا که آزاد گذاشته، ان الله یحب، داری به اون عمل میکنی. یا آدم اگر بخواد یه مستحبی رو که میبینه فشار داره بهش بیاد، گاهی موقع مستحب، یه مستحبی هستش که من دارم میبینم از ظرفیت من بیشتره، داره به هم فشار میاره، میگم خدایا خب تو اینو آزاد گذاشتی، من مستحب رو میتونم ترکش کنم. مستحب رو آدم میتونه، واجب رو نمیتونم ترک بکنم، ولی مستحب رو میتونم، یعنی رخصت به من دادی. و ان الله یحب ان یؤخذ برخصه، خدا دوست داره از رخصتاش استفاده کنی. خب رخصت داده، من این مستحب رو ترک میکنم، چون داری به محبوب خدا عمل میکنی، اونی که خدا دوست داره داری عمل میکنی، خدا دوست داره خط قرمزاشو مراعات کنی. خب خط قرمزشو مراعات کردی و اینم اجازه بهت داده، از اجازه خدا استفاده کرد. ببینید ایشون این نکته بسیار نکته قشنگ و درستی است. آدم نیت اگر بلد باشه بکنه، که باید هم بلد باشه، یه بنده خدا باید بلد باشه، تمام زندگیش میشه با نیت، میشه معنویت، میشه بندگی، میشه همش تحت مدیریت خدا کار کردن. اون کسی که میخواد قله ها رو طی بکنه ضرورت داره با نیت کار بکنه، باید این کارو بکنه، در غیر این صورت نمیتونه رشد بکنه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مکارم الاخلاق، دعای 20 صحیفه سجادیه، دعای مکارم الاخلاق که خیلی دعای بلندی است، از خداوند متعال درخواست میکنه که ووفر به لطفک نیتی، خدای به لطف خودت نیت من رو وفور بده، وافر بشه. وفور یعنی زیاد، وفور یه چیزی میگن فلان چیز به وفور ها، یعنی خیلی زیاده. امام سجاد از خدا میخواد که خدای نیت من رو وفور بده. وفور نیت یعنی تو همه چی نیت بکنی، نیتت وافر باشه، یعنی تو همه چی نیت بکنی. این همین دستوری است که الان از پیغمبر اکرم عرض کردم خدمتتون. ما یه موقعی خدمت مرحوم آیت الله عراقی بودیم، رضوان خدا برش. مرحوم آیت الله عراقی خب واقعا فوق‌العاده بود، 100 سال حدوداً یا بیشتر عمر ایشون بود، اصلا یک تاریخ شفاهی بود و خودش خیلی صحنه ها رو هم دیده بود، هم از بزرگان شنیده بود. تمام بزرگان مراجع ما، حضرت امام، آیت الله گلپایگانی، آیت مرعشی نجفی، آیت الله بهجت، همه به ایشون ارادت داشتن. واقعا آیه عراقی یه پارچه نور بود. ما یه توفیقی داشتیم منزل ایشون رفت آمد زیاد داشتیم. یه مرتبه ایشون یه خاطره نقل کرد. این خاطره خیلی شنیدنی و درس آموز هستش که آدم ببینه نیت که یک انگیزه، یه فکر، فقط ببینه چقدر کار میکنه برای آدم. من سعی میکنم حتی عبارتهای مرحوم آیه عراقی رو خدمتتون نقل بکنم. ایشون میفرمودن که در نجف که زمانی که آخوند خراسانی مرجع شیعه بود، مرجع بزرگ شیعه بود، حدود 110 سال 120 سال پیش، که شاگردان بسیار با عظمتی هم داشت، مثل مرحوم نائینی، میرزای نائینی، مثل آیت الله بروجردی، مثل خیلی از بزرگان دیگه، شاگرد آخوند خراسانی بودن. آخوند یه شاگردی داشت که شاید سرآمد همه شاگردان یا از بهترین شاگردانش بود، به نام میرزا عبدالله گلپایگانی. میرزا عبدالله گلپایگانی شاید از بهترین شاگردان آخوند خراسانی بود که خیلی هم آخوند دوستش داشت، چون هم با تقوا بود، هم خیلی زحمتکش و درس خون بود. هر موقع تو درس میخواست اشکالی بکنه، آخوند خراسانی میگفت آقایون ساکت باشید، جناب فاضل میخواد اشکال بکنه. ایشون تو سنین نسبتا پایینم از دنیا رفت، 45 سالش بود که مرحوم شد، یعنی تقریبا میان سال بود که مرحوم شد، میرزا عبدالله گلپایگانی. آقای عراقی میفرمودن که وقتی میرزا عبدالله از دنیا رفت، بعضی از خوبان نجف برزخشو دیدن، عالم قبرشو دیدن، از ایشون سوال کردن که تو وقتی مردی چه اتفاقی افتاد؟ میرزا عبدالله گفت وقتی من مردم، دوتا ملک اومدن برای سوال قبر من، دوتا ملک اومدن. من تو پرانتز عرض بکنم، روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست که سوال قبر وقتی است که هنوز صدای پای تشییع کننده ها میاد، یعنی اینقدر سریعه، هنوز صدای پا میاد که دارن رفت آمد میکنن، طرف و گذاشتن تو قبر پوشوندن، اون موقع سوال قبر شروع میشه. برای همینم گفتن که تو رساله هام هستیدید، گفتن اگر عزیزی رو دفن کردید اینجور نباشه که همه برن، یه تعداد بمونن، یه تعداد که صداشون برای او آشناس و او معنوس با اون صدا بمونن، غیر از تلقین بعد از دفن، غیر از تلقین قرآن یه مقدار بخونن، قرآن بخونن. حضرت زهرا دیگه، حضرت زهرا رو چی میشه راجبش گفت؟ با اون عظمت به امیرالمومنین فرمود که علی جان وقتی من از دنیا رفتم بالین من کمی قرآن بخون. فإنها ساعة يحتاج الميت إلى أنس الأحياء. اون یه زمانی هستش که میت احتیاج داره به انس گرفتن با زنده ها. چون حالا حضرت زهرا که خودش با نورش بهشت خلق شد، ولی برای افراد دیگه جوری هستش که تازه وارد یه عالمی شدن، ناشناخته، موجوداتی رو دارن میبینن عجیب و غریب، و از اون طرف هنوز خودشون رو نیافتن که اومدنی، هنوز نیافتن، هنوز دارن اینور رو میبینن که عزیزانشون مثلا دارن میرن، هرچی هم فریاد میکنن. خب اون که فکر نکنید که اونی که تو خاک، تو این قبر خاکی است، الان روحش ناظر داره میبینه، که هرچی فریاد میزنه بابا من اینجام، کجا دارید میرید؟ هیچ کسی نیست که بهش توجه بکنه. تو این وضعیت خیلی مهم هستش که یه چند نفر بشینن بعد از تلقین بعد از دفن، اون یه تلقین توی قبر، یه تلقین بعد از دفنه، بعدش یه مقدار قرآن براش بخونن. میرزا عبدالله میگه دو تا ملک اومدن برای سوال قبر از من، گفتن بنده خدا چی با خودت آوردی این طرف؟ من گفتم که خب درس و بحث و شاگردانی که تربیت کردم و کتابایی که نوشتم، و خب ایشون عالم بود دیگه، خدمات علمی. اون دو تا ملک اشکال کردن، گفتن اون کتابی که نوشتی که اسمت پشتش بود، شهرتش رو بردی، برای خدا چی آوردی خالص؟ گفتم خب نماز و روزه و حج و به هر حال این کارهای دینی. گفتن خب اینو که دیگران هم انجام دادن، تو که عالم بودی از تو توقع بیشتری بود، دیگه چی آوردی؟ گفتم عشق و توسل و سینه زنی و زیارت و روزه و اینا. گفتن اینو که بعضی از دیگران از تو بیشتر انجام دادن، تو که عالم بودی ازت توقع بیشتری بود، دیگه چی آوردی؟ گفتم هیچی، من هرچی که گفتم که شما توش اشکال کردید، دیگه من چیزی ندارم. اون دوتا ملک گفتن چرا؟ تو یه گوهر گرانبهایی پیش ما داری، یک گوهر گرم. میرزا عبدالله میگه من به اون دوتا ملک گفتم من گوهر گرانبها تو زندگیم سراغ ندارم. گفتن چرا؟ تو زمانی که تو دنیا بودی یه شب بعضی از همشهریات از گلپایگان برای زیارت امیرالمومنین اومدن نجف، سرزده مهمان تو شدن، شب اومدن خونتون و تو چیزی نداشتی ازشون پذیرایی بکنی، اومدی بیرون که از یکی از رفقات پول قرض بگیری که مثلا میوه ای چیزی خرید بکنی، کوچه های نجف تاریک بود، پات گیر کرد به یک سنگی چیزی، خوردی زمین و زخمی شدی، درد گرفت خیلی پات. اول یه گله کردی، گفتی خدایا این چه وضعشه، چرا منی که از بهترین شاگردان آخوند خراسانی هستم باید وضعم اینقدر خراب باشه که 4 تا مهمون سرزده میان خونم نتونم از اینا پذیرایی کنم، باید را بیفتم تو کوچه ها برای که پول از کسی بگیرم به این فلاکت و بدبختی بیفتم. اول یه گله کردی، بعد خودت به خودت گفتی، یه فکری اومد تو ذهنت، خودت به خودت گفتی که این چه حرفیه، اینا مهمانان امیرالمومنینن، با خودشون برکت آوردن. خودت به خودت گفتی که اینا مهمانان امیرالمومنینن، با خودشون برکت آوردن. الحمدلله. اون الحمداللهی که گفتی و اون فکری که کردی گوهر گرانبهایی است که نزد ما ملائکه داری خرج برزخ تا قیامت در میاد. خرج برزخ تا قیامت در میاد. اینو من از مرحوم آیت الله عراکی که خود ایشون، اگر حالا خودش از میرزا عبدالله احیانا حالا خودش اون خواب رو ندیده بود و برزخ ایشون رو ندیده بود، از کسانی بیواسطه شنیده بود. یه فکر، یه نیت. پیغمبر فرمود تو همه چی نیت بکنید. امام سجاد علیه السلام فرمود نیتتون رو وفور بدید، وافر کنید. این رسم بندگی هست که آدم این تمرین رو باید انجام بده. البته وفور نیت که امام سجاد تو دعای مکارم الاخلاق از خدا میخواد، وفور نیت یه معنای لطیفتری هم داره غیر از این. یه معنای وفور نیت اینه که نیتتون رو زیاد کنید، یعنی تو همه کاراتون نیت بکنید که خیلی مهمه که عرض کردم. یه معنای لطیفتر تو معارف ما هست و اون این که شما میتونی با نیت کاری بکنی تو ثواب عبادت تمام خوبان تاریخ شریک بشی. با نیت تو ثواب عبادت تمام انبیا، اولیا و خوبان تاریخ شریک بشی. و اگه آدم همچین چیزی باشه خیلی خوش به حالش میشه. چجوری؟ ببینید شما نیت بکن، کمان که تو دل شاید همه شما بزرگواران هست، ولی به جد نیت بکن که یا رسول الله ای کاش من با شما بودم تو جاهای مختلف کمکت میکردم، یا امیرالمومنین ای کاش من بودم تو صفین و تو جمل و تو نهروان بودم خدمتت کمک میکردم، کاش بودم در خونه حضرت زهرا که اونجوری تنها موندی داشتم میکشیدم میبردنت کمک بهت میکردم، یا ابا عبدالله کاش بودم روز عاشورا کمکت میکردم. این یا لیتنی کنتم اک که به ما یاد دادن که هر موقع به یاد مثلا امام حسین افتادی بگو یا لیتنی کنتم اک، یا لیتنا کننا معک. ای کاش، این خیالات نیست، این با قدم نیت، با قدم نیت. ولی جسم ما که مال این زمانه، اما نیتت میتونه بره تو تاریخ و با قدم نیت شریک بشی با ابا عبدالله، با اصحاب ابا عبدالله علیه السلام کنار ایشون، با اصحاب امیرالمومنین کنار ایشون، با اصحاب پیغمبر کنار ایشون، یعنی شریک با همشون. به والله قسم این خیال پردازی و تعبیرات شاعرانه و مجازگویی و اینجور چیزا نیست. انقدر ما دلیل داریم تو روایاتمون، من فقط اشاره میکنم یکی دو جاش رو که باهاش شماها آشنایید. شما آشنا هستید که جابر ابن عبدالله انصاری که اولین اربعین سید الشهدا رو رفت، اولین اربعین رفت با عطیه کوفی، وقتی رفتن سر قبر امام حسین علیه السلام، جابر شروع کرد گریه کردن. حالا من چیز جزئیاتشو نمیخوام بگم. بعد که گریهاش تمام شد، به عطیه کوفی که از مفسرین قرآن بود، جابر گفتش که ما هم در ثواب شهدای کربلا شریکیم، ما هم در ثواب شهدای کربلا. عطیه خودش عالم بود، گفت ما چطور شریکیم؟ ما که نبودیم روز عاشورا با اصحاب امام حسین که نبودیم، نه دستی از ما جدا شد نه سری از ما جدا شد، چجوری ما شریکیم؟ جابر گفت از حبیبم رسول خدا شنیدم که من احب قومن حشر معهم و من احب عمل قومن اشرک فی عملهم. اگر کسی یک قوم یه جبهه رو دوست داشته باشه با همونا مشهور میشه و شریک تو اعمال همونا میشه. ما جبهه حسین رو دوست داریم و میخواستیم با او باشیم، شریک با اعمالشون هستیم. اینو ببینید از زبان پیغمبر خودش شنیده و نقل کرده. بالاتر تو نهج البلاغه، تو نهج البلاغه امیرالمومنین وقتی از جنگ جمل برمیگشت، یکی از اصحاب امیرالمومنین گفت کاش که برادرم هم همراه ما بود تو این جنگ، در رکاب شما به سعادت سربازی شما میرسید. ببینید این دیگه تو نهج البلاغه است. اگر اشتباه نکنم یه صلوات عنایت بفرمایید. اگر اشتباه نکنم خطبه 45، ولی به راحتی میتونید پیدا کنید. امیرالمومنین علیه السلام گفتش که احوا اخی که معنا، دل برادرت با ما بود، نیتش این بود که با ما باشه، گوها خیلی دوست داشت، عذر پیدا کرد که نتونست بیاد. امیرالمومنین فرمود برادرت هم با ماست. بعد فرمود نه فقط برادرت، اون کسانی که در طول زمان خواهند آمد، اون کسانی که در آینده خواهند آمد و الان در اصلاب پدران و ارحام مادران هستن و دوست داشتن با ما باشن، اونا با ما شریک. اینو تو نهج البلاغه ببینید، اینو تو نهج البلاغه ببینید. ببینید همین هستش. ولقد شهدنا فی اسکرنا هذا اقوام فی اصلاب الرجال و ارحام النساء. اون کسانی که تو اصلاب رجال و ارحام النساء هستن، هنو به دنیا نیومدن، اونا با ما همراه هستن. از این قبیل خیلی زیاد ما داریم. بنابراین اینم وفور نیته که نیتت نه فقط در سطح زندگی خودت همه جا رو بگیره، تو تاریخ هم بره وفور پیدا بکنه و شریک بشی. این مالی یک کسیست که میخواد بنده باشه. خب عذر میخوام از همه تون که به هر حال تا همین مقدار مصدع شدم. اگر اجازه بفرمایید من یه اشارهی فقط میکنم و توسلی انشالله عزیزمون میان و کامل به فیض میرسونن. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام یه جا شد روز عاشورا بین او و بین خاندانش فاصله انداختن. امام حسین حتی اون موقع که رو زمین افتاد با گوشه چشمش به خیمه هاش نگاه میکرد. حتی اون موقع که افتاد، این تو زیارت ناحیه مقدسه هست، تدیر و طرفن خفیین الی بیتک و رحلک. اما یه جا شد که دیگه اومدن فاصله انداختن، اونجا که لشکر اومدن دور حضرت رو گرفتن و دیگه سنگ مینداختن یا نیزه پرت میکردن و هر لحظه این محاصره نزدیکتر میشد، دیگه دور حضرت رو گرفتن و ناگهان هوا تیره و تار شد و لحظاتی بعد سری به نیزه بلند است در مقابل زینب، در برابر زینب. خدا کند که نباشد سر برادر زینب. خدایا به آبروی سید الشهدا قسمت میدیم، به آبروی امام حسین قسمت میدیم، دست ما رو از در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. با توجه سلام به امام حسین علیه السلام بدیم و بحث من تمام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. صلوات عنایت بفرمایید.